وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه برنامه‌های رادیو قرآن، سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شما ایم. در این برنامه قصد داریم با بررسی بخش‌های از کلام حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، مقدمات لازم را برای آشنایی با معارف والای این کتاب شریف فراهم آوریم و با بیان استنادات قرآنی مولا علی علیه السلام در ضمن سخنانشان درک کلام مولا و همچنین آموزش حفظ و از بر کردن سخنان حضرت علی علیه السلام را آسان کنیم. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله دوستان و همراهان رادیو قرآن، در دو برنامه گذشته قرآن در آینه نهج البلاغه به بررسی برخی از پیام‌ها و معارف خطبه 18 نهج البلاغه پرداختیم و با پخش عربی این خطبه و همچنین بیان لغات و واژگان مهم آن مقدمات لازم را برای آموزش و حفظ این خطبه فراهم آوردیم. در برنامه امروز نیز به دلیل اهمیت خطبه 18 نهج البلاغه و اشاره حضرت علی علیه السلام به چندین موضوع مهم و کلیدی، یکی دیگر از پیام‌های این خطبه را بررسی می‌کنیم و عبارات پایانی آن را که به نوعی توصیف جامعیت قرآن از نگاه مولا علی علیه السلام است بررسی می‌کنیم. درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه. جامعیت قرآن کریم یکی از مسائل زیربنایی و مهم در شناخت عمیق این کتاب الهی است، موضوعی که حضرت علی علیه السلام در ضمن خطبه 18 نهج البلاغه به آن اشاره می کند و با توصیف قرآن کریم و بیان بخشهایی از آیه 38 سوره مبارکه انعام و آیه 89 سوره مبارکه نحل بر جامعیت قرآن کریم صحه می گذارد. یکی از ویژگی های مهم قرآن کریم جامع و کامل بودن آن است. جامعیت قرآن بدین معناست که این کتاب آسمانی در تمامی ابعاد مربوط به هدایتگری انسان به سوی کمال و فلاح کامل است و هیچ گونه نقص یا نارسایی در آن راه ندارد. خداوند متعال کلیه تعالیم و حقایق لازم را برای هدایت و نجات مادی و معنوی انسان در کتاب خود بیان کرده است.
و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء
دوستان شنونده، بخش پایانی خطبه 18 نهج البلاغه بیانگر دیدگاه مولا علی علیه السلام در توصیف جامعیت قرآن است. حضرت علی علیه السلام در بخش پایانی خطبه 18 نهج البلاغه می فرمایند: ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرایبه. ظاهر قرآن زیبا و شگفت‌آور و باطن آن ژرف و پرمایه است. نکات شگفت‌آور آن فانی نگردد و اسرار نهفته آن پایان نپذیرد. آیت الله مکارم شیرازی در شرح این بخش از نهج البلاغه می نویسد: عبارت لا تفنا عجائبه اشاره به جاودانگی و ابدی بودن شگفتی ها و زیبایی ها و حقایق برجسته قرآن می کند، چرا که کتاب های زیادی را می توان نام برد که در عصر خود بسیار شگفت‌آور و جالب بودند، ولی با گذشت زمان گرد و غبار کهنگی بر آنها نشست و شگفتی هایش بیرنگ شد، ولی قرآن هرگز چنین کتابی نیست، چرا که تمام کسانی که با آن آشنا هستند همیشه از مطالعه و غور و بررسی در الفاظ و معانیش لذت میبرند. قرآن در آینه نهج البلاغه. همراهان گرامی، در برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه خطبه ها و سخنانی از کلام مولا علی علیه السلام برای آموزش و یادگیری انتخاب می شوند که در بردارنده مستقیم یا غیر مستقیم از آیات و عبارات و واژگان قرآنی اند. در خطبه 18 نهج البلاغه نیز حضرت علی علیه السلام در ضمن سخنانشان علاوه بر اشاره به یکی از آیات قرآن کریم به بیان نقش قرآن در وحدت اجتماعی نیز می پردازند. به اتفاق صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین استاد احمد غلام علی را گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بحثی که امروز داریم باز هم در محضر خطبه 18 نهج البلاغه هستیم و با این عنوان که مبانی وحدت اسلامی رو مطرح میکنیم. قسمتی از این خطبه که در جلسات گذشته هم مطرح کردم اما امروز به قسمت‌های دیگه از اون می‌پردازم، این است که علی علیه السلام از این شکوه می‌کند که چگونه می‌شود دو نفر اختلافی داشته باشند و دعوایی داشته باشند و پیش حاکم وقت برن، یک شخص به گونه‌ای قضاوت بکنه، نظری بده و دو مرتبه پیش یک قاضی دیگه‌ای برن، اون قاضی هم یه حکمی رو بده که درست مخالف حکم نفر اول هست. تا اینجاش رو گفتیم طبیعیه، برای بشر پدید میاد. مشکل اصلی اینجاست که این دو نفر این دو تا حکم رو میبرن پیش کسی که این حاکم رو و این قاضی رو منصوب کرده، میبرن پیش اون هم نظر هر دوتای اینها رو تایید میکنه، نظری که 100% مخالف یک دیگر است. علی علیه السلام ریشه یابی کرد و گفت اگر که اله ما یکی باشه، پیامبر ما یکی باشه و قرآن ما یکی باشه، نباید این اختلاف پدید بیاد. بعد اینجا امام علی علیه السلام این رو تبیین میفرمایند که چرا نمیشه اگر این ستا یکی باشه این اختلاف پدید بیاد. خیلی زیباست. حضرت در اینجا میفرمایند که اف امرهم الله سبحانه بالاختلاف فاتاوه، آیا خداوند اینها رو به اختلاف کردن امر کرده؟ و اینها هم خب اطاعت خدا رو کردن، میگن خدا خودش فرموده که ما با هم دیگه اختلاف کنیم. ام نهاهم عنه فعصوه الحکم للقرآن، یا اینکه نه، خداوند اینها رو نهی کرده اما این عالمان همشون معصیتکارن و مخالف حکم قرآن صحبت میکنن. ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. سومین حالتش اینه که خداوند نعوذ بالله یه دین ناقصی رو فرستاده و از این علما برای تمام کردن این دینش مدد جسته، یاری جسته. ام کانو شرکا علهم فلهم ان یقولوا و علیه ان یرزا، یا اینکه نه اینا اصلا بالاتر از اینن، خدا نعوذ بالله برای خودش شریکهایی قرار داده، شریکهایی قرار داده که یه حرفی رو خداوند بزنه، یه حرفی هم اینا بزنه و خدا هم به حرفی که اینا زده چی بشه؟ راضی بشه. ام انزل الله سبحانه دینا تاما، خداوند یک دین تام و کاملی فرستاده، فقصر الرسول عن تبلیغه و ادائه، اما پیامبر خدا کوتاهی کرده در رساندن این مطلب به ماها. بعد خود آقا امیر علیه السلام در ادامه می‌فرماید، همه اینا رو باطل می‌کنه، والله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در این کتاب چیزی رو فرو نگذاشتیم. اشاره است و در حقیقت تضمینی است، اقتباسی است از آیه 38 سوره انعام، و همچنین در ادامه هم میتونیم تضمین دیگری حضرت داره از نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، که آیه 89 سوره نحل باشه. من به خاطر اینکه این رو توضیح بدم برای شما بزرگواران، به این نکته ها توجه بفرمایید. علی علیه السلام اینجا تصریح فرموده که حق یک جهت بیشتر نداره، و این که بگیم هر مجتهدی در حقیقت به نظر خودش رسید تو این جاهایی که واقعا متضاد هستن، این رو نمیپذیره. حق یک جهت داره. این گونه نیست که بگیم در حقیقت در برابر قرآن این مجتهد هم حرف درستی میزنه. نه، اگر حرف برگرفته از قرآن باشه، سنت باشه، تو روش ها با هم دیگه اختلاف داشته باشن، به تناقض 100% نمیرسه. همچنان که گفتم میتونم اون یکی رو قیدی بزنه، اطلاقی رو قیدی بزنه، عامی رو مخصصی داشته باشه. این گونه نیست که در برابر هم 100% بایستن. عزیزانی که این خطبه رو دنبال میکنن میبینن که امام علی علیه السلام در ادامه این مطلب شروع میکنه به وصف کتاب خدا، و این وصف کتاب خدا بیانگر این است که شماها نتونستید استفاده کنید، و الا ان القرآن ظاهره انیق، ظاهرش زیباست، باطنه عمیق، باطنش عمیق و ناپیداست، لا تفنا عجائبه، شگفتیهاش تمام شدنی نیست، ولا تنقضی غرایبه، غرایب این قرآن پایانی نداره، ولا تکشف الظلمات الا به، تاریکی ها جز به وسیله قرآن از فضای زندگی ما زدوده نمی کردد. این رو وقتی انسان دقت میکنه میبینی که چقدر زیبا امام علی علیه السلام همه این طایفه ها رو رد میکنه، و خیلی قشنگم میخواد بیان بکنه که بدانید شما نه از ظاهر قرآن تونستید استفاده کنید، نه از باطن قرآن تونستید استفاده کنید، نه شگفتی های قرآن رو درست بهره گرفتید، نه از غرایب قرآن تونستید بهره بگیرید، و اگر این بهره ها رو شما میگرفتید هیچگاه با یکدیگر اختلاف نداشتید، و آن کسی که میتواند این بهره ها رو انشاءالله بگیرد و در فراروی ما قرار بدهد کسی نیست جز اهل بیت علیهم السلام. یعنی اگر قرآن رو اهل بیت تفسیر بکنن و اگر از نگاه اهل بیت ببینیم، در جامعه ما اختلافی به وجود نخواهد آمد و در جامعه ما پراکندگی به وجود نخواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إن كنتم أعداء.
از جمله آیاتی که حضرت علی علیه السلام در بخش پایانی خطبه 18 نهج البلاغه به آن اشاره فرموده است و ارتباط مستقیم و مفهومی با توصیف حضرت از جامعیت قرآن کریم دارد، آیه 89 سوره مبارکه نحل است. در این آیه خداوند اشاره دارد به این مهم که بیان هر چیزی در قرآن کریم آمده است. در جلد سوم از تفسیر نور الثقلین در ضمن روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که ایشان درباره توضیح آیه 89 سوره نحل فرمودند: خداوند متعال چیزی را که مورد نیاز این امت است در کتابش فروگذار نکرده و برای رسولش بیان کرده است و برای هر چیزی حدی قرار داده و دلیل روشنی برای آن نهاده و برای هر کسی که از این حد تجاوز کند حد و مجازاتی قائل شده است.
و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمت و بشرا للمسلمین.
برای مرور و آشنایی دوباره با خطبه 18 نهج البلاغه این خطبه را با هم گوش میکنیم.
ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيسوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوا أم نهاهم عنه فعسوا أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال فيه تبيان كل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لاختلاف فيه فقال سبحانه أولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائب ولا تكشف الظلمات إلا به.
همیهنان گرامی، به پایان برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه رسیدیم و از همراهی شما با برنامه این هفته سپاسگزاریم. شماره تلفن‌های برنامه 220-516-32 و 220-430-17 و سامانه پیامکی رادیو قرآن به شماره 30100 در اختیار شماست برای ارتباط با این برنامه و اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. تا هفته آینده و برنامه دیگر با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بأبياتهم نزل الكتاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
لمحمد عرف الصواب